شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و به همین جهت دو جلد کتاب درباره زندان با نام‌های اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان نوشتند. کتاب سوم ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد که در جلسات پیشین راجع به اونها مفصلا صحبت کردیم. جناب جعفری، میخواستم اگر امکان داره محبت کنید خیلی به صورت خلاصه و فهرستوار به مطالب گفته شده اشاره بفرمایید که بپردازیم دنباله بحث سازماندهی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل ما راجع به سازمان تشکیلات و این قبیل امور بحثی رو شروع کردیم و در این رابطه خلاصه بحث جلسه گذشته به این صورت بود که مهمترین عوامل شکست نهضت مشروطه نفت و انقلاب اسلامی رو بر نبود سازمان و تشکیلات متناسب با اهدافش دیدیم و از اونها بحث کردیم و بعد این رو به این سوال پرداختیم که چه عواملی باید شد که این نهضت‌ها بر خط انحراف افتاد و با اهدافی که در واقع قبل از نهضت و قبل از پیروزی از این صحبت می شد به این اهداف نرسید و منحرف شد و به استبداد گرایید. اولی رو دست شده بود که چند تا شما میگم ضعف فرهنگی، روشن نبودن درست هدف، نداشتن ضابطه معیار ارزیابی، رها کردن حرکت بعد از پیروزی نهضت و حفظ وراثت نکردن از اون، امید بستن به اینکه مشکل گشایی و یا حلال مشکلاتی پیدا بشه و مشکلات ما را حل کنه و خودمون رو فراموش کردیم که خود ما هستیم که باید مسائلمون رو حل بکنیم.
بله،
فرار از کارهای جمعی و ریاضیدن به کارهای فردی، فرار از نظم و انضباط و مسائل دیگه و بعد نتیجه گرفتیم که همه اینها این مسائل از نبود سازمان و تشکیلات و یا فقدان سرچشمه میگیره و بعد این بحث رو هم کردیم که وقتی میگیم نبود تشکیلات و سازمان به این معنی نیست که اون نهضت‌ها تشکیلات و سازمان نداشته، بلکه اون سازمانی که متناسب با آزادی و استقلال بوده و اهداف عدالت خواهانه رو نداشته و برای قدرت سازمان متناسب با قدرت رو داشته.
بله،
بعد این مسئله پرداختیم و بحث کردیم که آزادی استقلال عدالت اصولا فطری و ذاتی انسانه و حتی بدون اینکه که انسان تعلیمات لازم رو هم بدون آزادی رو میتونه احساس بکنه و عدالت و استقلال رو میتونه احساس بکنه. بعد بحث کردیم که مشروطه یه نهضت بود که کوششش مهار کردن پادشاه مستبد بود و به وجود آوردن مجلس و عدالت. بعد نفت، نهضت نفت برای استقلال آزاد شدن از سلطه داخلی و خارجی بود که همون زمانهایی که بس به نتیجه نهایی میرسید داخلی ها به اصطلاح عمل کردن و از نهضت بریدن و موجب شدن که نهضت به شکست بیانجامه. بعد عوامل مختلف فرهنگی و عواملی که انسان رو از خودش بیگانه میکنه و از آزادی استقلال از هدف اعزام استقلال به دوست پترونی زیر میسیدن گرش پیدا میکنه اینها را هم بحث کردیم و بعد بنزن شد که در سازمان انسان ساخته میشه و تجربه لازم رو برای نگهداری و دست آوردن عزت در سازمان که بتونه میتونه تمرین کنه و اونها رو و خودش رو آماده بکنه و نه اگر سازمان نباشه نه تنها بخواد از روی کاغذ اون چیزهایی رو که راضی به آزادی و استقلال هست از روی کاغذ عمل کنه در مورد عمل مشکل هست و مشکلاتی داره میشه که عملا به سمت دیکتاتوری گرایش پیدا میکنه و بعد آخرین قسمتش این بود که بنابراین دوتا میشه گفت که دو نوع سازمان در طول تاریخ وجود داشته، یک سازمان هایی که برای به دست آوردن قدرت بودن بنابراین هدفشون قدرت بوده، دو سازمان هایی که هدفشون رسیدن به آزادی استقلال بوده، یعنی هدف اون آزادی استقلال بوده. البته این نکته را هم تذکر بدم که هر دو نوع سازمان ها در بعض امر و تأسیس میگن که هدفشون رسیدن به آزادی استقلال هر دو نوعش، برای اینکه سازمانی است که از اول بگه من میخوام بیان قدرت را، البته بعد میگن
بله،
ولی ظاهرا کمتر این حرف گفته میشه، در عمل هسته میشه میدن. این بحثی بود که تا در جلسه گذشته کردیم و اما قبل از این که به بحث امروز بپردازم این نکته را چندین بار من توضیح دادم، امروز این شدن باز توضیح میدن.
بله،
به من میدونی که در ایران ما و چون غالب سازمان ها که به وجود اومده بودن که از آزادی استقلال کشور و عدالت حفظ حراست کنن، یا اینکه به استبداد گرایش پیدا کردن و یا اینکه به عامل ایستا تبدیل شدن و یا اینکه بعد از اینکه به مشروطشون رسیدن منحل شدن.
بله،
چون این تجربه بعد رو مردم ایران در گذشته و حال دارن، بنابراین این فکر به بعضی از کسان بس بده که پس سازمان و تشکیلات یک در واقع یک عامل دست پاگیر سازمان و تشکیلات یک عامل ایستاست و فقط برای به دست گرفتن قدرته. این به نظر من این بحث میتونه یک بحث انقلابی باشه. علتش هم این هست، وقتی که این درست اصولا سازمان و تشکیلات یک درست مثل علم، درست مثل دین، درست مثل چاوز دو حیاته اینه. به این معنی که شما وقتی علم داری میتونی در خدمت بشریت این علم تو قرار بدی، میتونی بر علیه بشریت هم اون علم رو به کار بگیری، یا چاوز در دست یک پزشک به وسائل جراحی و به بودی به انسان تبدیل میکنه و به دستی به قاتل میتونه انسان رو جانش رو بگیره. همینجور سازمان و تشکیلات شما میتونید از این سازمان و تشکیلات در جهت آزادی و عدالت و استقلال خود انسان و این کشور بکار بگیرید، میتونید در جهت قبض کردن قدرت هم بکار بگیرید. بنابراین وقتی یک چیزی حیاتونه نمیشه گفت که این بده، شما بستگی به این داره که شما کدوم جهتش رو به کار میگیرید. بنابراین بدون این مسئله فکر کنم برای حل مقرده که هیچ عملی بدون سازماندهی امکان پذیر نیست.
بله،
حتی سریعترین عمل به نقش این که شما بدن انسان وجود خود انسان یک سازمان کامل ارزندگی نیست، اگر این سازمان نبود حرکت بدن نمیتونه صدمه پیدا کنه و به حیات خودت به پیش بره. اما اون مسئله که تبدیل میشه به یک سازمان، تبدیل میشه به یک وضعیت ایستا و به یک بنیاد تبدیل میشه و انسان رو از حرکت باز میبره و یا انسان رو به اصطلاح تبدیل به قدرت میشه. علتش اینه که اصولا این رو مسئله رو قبلا هم تو سازمان و تشکیلات قائم به خودش نیست، قائم به رهبری و افرادی که این سازمان رو تشکیل میدن. بنابراین وقتی یک سازمان به انحراف کشیده میشه، بایستی افراد این سازمان قبلا به انحراف کشیده شده باشن تا سازمان به انحراف کشیده بشه. اگر این افراد در جهت آزادی استقلال باشند و در جهت قبضه کردن قدرت نباشند، طبعا سازمان هم به اون سمت گرایش پیدا نمیکنه. برای اینکه سازمان قائل به انسانه و این انسانه که از خود بیگانه میشه و یا از خود و یا آزاد میشه. اگر انسان از خودش بیگانه بشه، سازمان رو از خودش بیگانه میکنه. بعد از در جهت آزادی و استقلال و آزاد کردن خود و انسان های دیگه حرکت کنه، سازمان هم در جهت آزادی و استقلال حرکت خواهد کرد. این
جام جعفری دقیقا در تایید فرمایشاتتون، چون خود انسان سازمان رو به وجود میاره، خود انسان میتونه سازمان رو جهت بهش بده دیگه.
بله مسئله دقیقا اینجوره، منتها در سازمان انسان تمرین میکنه کار رو.
بله بله.
این که الان دارم من به شما بحث میکنم بحث تئوری نیست، بحثی است که من در چندین سازمان که در اون شرکت کردم و در یا در تأسیسش دخالت داشتم یا در روندش شرکت داشتم و حدود در 15 سال این کار رو ادامه دادم، این تجربه که در اون سازمان ها گرفتم. از جمله به عنوان مثال حدود یکی از اونها اتحادیه جمهوری اسلامی است. من 19 سال در اونجا تجربیات خوبی اندوختم. یکی دیگر از اونها یک بخش یه مقدار از خیلی تجربه کم از بعضی از قسمت های کنفدراسیون داشتن و بعد در ایران هم از روزنامه انقلاب اسلامی و کارهایی که در واقع روزنامه یک سازمان بود، سازماندهی و کارهایی که در اون روزنامه انجام گرفت و نتایجی که به بار آورد.
دقیقاً آقا
اگر لازم بود اینها رو خیلی ملموسش رو فرصتی بود گاهی برای شما خواهم بسیار بعضی از نکات اون رو.
حتما خیلی خوشحال میشه.
بنابراین شما وقتی در سازمان هستی خودت رو تصحیح میکنی، اگر در خط آزادی و استقلال بخوای حرکت کنی، علاوه بر این که دیگران هم که با شما همگام و همراه عمل میکنن، اونها هم خودشون تصحیح میکنن یا به تصحیح شما میپردازن. و این عمل در سازمان امکان پذیره. در انسان به صورت فردی خودش متوجه نمیشه که چقدر صحیح حرکت میکنه و یا چقدر ناصحیح حرکت میکنه. بسیاری از کسان که فکر میکردن صحیح حرکت میکنن، میبینیم بعد از چندین سال یهو متوجه میشیم که چقدر در خط انحراف گام برداشتن.
بله کاملا درست.
برای اینکه مورد عملشون مورد آزمایش واقع نشده و در جمع هست که عمل هر انسانی مورد آزمایش واقع میشه
و اون چهره واقعی انسان و اون تفکر غالب بر انسان در اونجا میتونه نشون بده و میتونه تصحیح کنه دیگه. بله
گفتم که در ابتدای سخن امشب گفتم که هر دو نوع سازمان در بد و عام که تأسیس میشن، همه شون میگن هدف این آزادی و استقلاله. هیچ کدام نمیگن که ما میخواییم قدرت رو قبض کنیم. اگر هم بگن میخواییم قدرت رو قبض کنیم، میگوین ما میخواییم قدرت رو بگیریم که بعد چون قدرت در دست داریم، آزادی و استقلال رو از طریق اون قدرت حفظ بکنیم.
بله.
این یه نکته بسیار ضروری است اینجا.
کامله.
و اتفاقا غالب سازمان هایی که در ایران به وجود اومده از این رو بوده که اول گفتن که ما تنها راه آزادی و استقلال اینه که قدرت داشته باشیم، قدرت رو قبضه کنیم. وقت قدرت رو قبضه کردیم، بنابراین بپردازی به پخش یا گسترش یا امکان به وجود آوردن آزادی برای کل جامعه و استقلال برای خود نمیگرم. غافل از این که شما وقتی قدرت رو به دست گرفتی، اگر بخوای اون قدرت رو تقسیم کنی، خود اون قدرت منحل میشه و خودشون از بین خواهی رفت. بنابراین از اول به بود کسانی که در خط آزادی هستن، از اول باید هدفشون آزادی باشه و حتی از اولین قدم که شروع به کار میکنن با آزادی حرکت کنن.
بله.
و سازمان رو جوری سازمان بدن که همه کسانی که وارد این سازمان بشن امکان داشته باشن آزادانه به عمل در بخیزن، آزادانه انتقاد بکنن، آزادانه مسائلی که در اطرافشون میگذرد اونها رو نقد میکنن و اونها رو بحث میکنن. به عنوان مثال من چون این رو در ایران به چشم خودم خیلی زیاد دیدم، وقتی که بعد از انقلاب اعضای با بعضی از این اعضای سازمان مجاهدین رو که من برخورد میکردم،
بله،
با اینها بحث میکردیم، میگفتن ما اجازه بحث نداریم. و بعد بعضی از این بچه ها وقتی یه مقدار جرأت به خرج میدادن و میرفتن در سازمان بحث میکردن و یا انتقاد میکردن، بلافاصله مارک به اونها زده میشد که شما مسئله دار شدید و اونها رو یا به کارهای سخت با میداشتن یا حسمشون میکردن. برای اینکه میترسیدن این بحث گفته اون بعد به سلالت بکنه به سایر اعضا و اونها هم چون و چرا بکنن و وقت چون و چرا بکنن قدرت از دست رهبری خارج میشه و برای حفظ اون قدرت تا امکان وجود داشت نمیذاشتن که کسی نسبت به مسائل سازمان بحث بررسی بکنه و در واقع سازمان رو میکردن خدا که نباید به خدا کوچکترین حرف کوچکترین چیزی گفت. در واقع این سازمان هایی که هدفشون کسب قدرت هست نقش خدا رو برای اعضا بازی میکنه، همچنان که به تعلیم دادن که نباید به خدا انتقاد به خدا کرد یا نمیتونی به خدا هر چی خدا گفت باید بدون چی مطلع اجرا کنی، در صورتی در قرآن چنین چیزی نیست.
بله.
حتی میگه برای خدا شناسی و مسائلی باید تفکر کنی، حتی اینکه خدا را میترسی باید از اون تفکر بفهمی و خدا را بپرستی.
اما
وقتی از روز ناگهی میترستی چه ارزشی خواهد داشت؟ الان وارد اون بحث نخواهم شد.
بله.
ولی سازمان هایی که هدفشون قدرته کاملا میشه تشخیص داد در اینجا همه اعضا امکان رشد ندارن، همه اعضا نمیتونن با هم به سمت بالا و به سمت پیش حرکت بکنن، یک عده خاصی یا تعدادی یا فرد خاصی قدرت رو قبضه میکنه و بعد از اون بالا دیکته میکنه و تمام کسانی که در پایین هستن باید دیکته شده رو اجرا بکنن و هر کسی خارج از این عمل بکنه با انواع و اقسام و اتهامات او را از حیز انتفاع میندازن. به همین علت هست که من همین الان میشناسم کسانی رو که واقعا میشناسم کسانی رو که اینها از سازمان بریدن و اصلا هیچ اعتقادی به اون سازمان ندارن، ولی هنوز جرأت ندارن که بعضی انتقادات رو که واقعا با چشم خودشون با پوست و گوشت خودشون لمس کردن اونها رو در انظار عمومی عنوان بکنن. وقتی من ازشون میپرسم چرا، میگن که اونها برای ما پرونده سازی میکنن و مشکلات برای میآفرینن.
بله.
یعنی حتی برای کسانی هم که خارج میشن اونها برنامه دارن، برنامه دارن برای از تخریب شخصیت اونها، تخریب انسانیت اونها، مانع شدن از آزادی اونها و مانع شدن از رشد اونها.
بله.
در این تنها مسئله سازمان مجاهدی نیست، تمام سازمان هایی که هدفشون قدرت رو یک چنین خط سیر داشتن هیز میتونه دقیقا همین حالت رو داشته.
بله.
از روی ابتدایی که به وجود اومده تا روزی که منحل شده و الان هم اگه شما به اعضاش برخورد بکنید دیدید همه روی گره دارن، اصلا گویی بله بردن گویی که در غالبا در جزء برنامه های آموزش کشورهای استبداد زده هست در این سازمان هم اجرا به همون سبک و همون شکل منتها متناسب با وضعیت سازمان اجرا میشه.
بله.
وقتی که میگیم که همین دن ما هر کسی وقتی سازمان ها را به وجود بیارن همین دن برای کسب آزادی و حراست ریاست اعظم و عدالت و سازمان رو به وجود آوردیم، پس از کجا میشه تشخیص داد که مثلا فلان سازمان در خط آزادی و استقلال و یا در خط قبضه کردن قدرته؟ این رو چندین نوبت من یه مقدار گفتم. از اونجا تشخیص داد که اول شما باید نوت روشته باشید، به اصطلاح معیاری داشته باشید برای ارزشیابی کارهایی که انجام میشه در این سازمان و یا در محیط اطراف انجام میشه. یکی از چیزایی که باید داشته باشید و دقت بکنید فکر دائم است و هدفی که روشن و زلال باشه و هر کی بدون اون هدف رو بتونه تشخیص بده و اگر خارج از اون هدف عمل کرد بتونه ایستادگی بکنه. بعد از اون شکل سازماندهی است. میدونید که هر سازماندهی شکل مخصوصه به خودش رو داره. من الان نمیخوام که یه شکل خاصی رو توضیح بدم یا ترمیز بکنم. اما کسانی که دست به سازماندهی میزنن باید یک شکلی اتخاذ کنن که این شکل سازماندهی متناسب با هدفی باشه اتخاذ میکنن.
کاملا.
اگر شکل سازماندهی بر جهت رفت میکردن قدرت بود، نباید انتظار از این داشته بعد در جهت آزادی و استقلال حرکت بکنه.
بله کاملا.
بعد یک چیزی دیگم که خیلی لازمه کسانی که دست به کار سازماندهی میزنن و حتی با چند نفر، حتی دو نفر، حتی سه نفر، روش و شخص بودن یک مرام و تعهداتیست که اینها به هم قرار مدار مدار میدارن. اون قرار مدارهایی که به هم میدارن باید شخصت رو خواهنا باشه برای خودشون و بتونن عرضه بکنن برای دیگران و معتقد به اون باشن. بعدش وفاداری به اون مرام و هدف برای همه کسانی که در اونجا شرکت کردن و مهمتر از اون ایستادگی و حراست همه افراد از تعهدات و مرام و هدف روشن برای اینکه سازمان دوباره کشیده نشه، برای اینکه انسان هست دیگه. اگر همه مواظب نباشن یک انسان ممکنه به انحراف کشیده بشه و بقیه هم به انحراف بکشونه. بنابراین این هست که میگن همیشه باید یکی از اصولی که در سازمان ها باید مراعات میشه آزاد بودن انتقاده، انتقاد به اعمالی که در این سازمان میشه. برای اینکه این انتقاد نکات قدرت رو تقویت میکنه و نکات ضعف رو از بین میبره و اگر در انتقاد بسته بشه نکات ضعف قدرت پیدا میکنه و نکات قدرت ضعیف میشه و بنابراین سازمان به انحراف کشیده میشه.
بله کاملا.
بعد خیلی مهمه ضابط داشتن و یا نطر داشتن برای ارزیابی. من الان یه مثال خیلی کوچک میزنم. مثلا دیر نگفتن، وفاداری، ایستادگی بر سر مثال. شما این خیلی چیز ساده است، ولی تو سازمان اگر دیدید که فرض در رهبری یا غیر رهبری یک انسان یک بار درون گفت، میشه گفت که این انسان خود یک بار اشتباه کرده درون رو گفته،
بله
دو بار درون گفت، باز هم میتونی بگی اشتباه کرده، ولی اگر دیدی سه بار چهار بار درون درون ادامه پیدا کرد باید شما رد پیدا بکنید که یک بار کار میلنگه.
بله.
و بنابراین باید به معیاری داشته باشی یا که یا این طرف تبدیل بکنه یا این که سازمان یک وزش وزش روشن کنه. یا وفاداری بسیاری تو سازمان هایی که در ایران به وجود اومده این بسیار بسیار وفاداری که از این نکاتی بوده کمتر رعایت شده. میدونی که طرف عضو یک سازمان هست میره علی همین سازمان با کسان دیگه زلوان میکنه برای اینکه منافع شخصش رو نبی میبینه و این بسیار اتفاق افتاده در قایل سازمان ها. این اتفاق افتاده و اینا قابل ملموس برای انسان.
بله. و
جناب
جعفری در بعضی موارد دیده میشه افرادی در سازمانی هستند که به نام و با شعار مخالف سازمان دیگه است یا همگام نیست و دیدید اعضا میرن در همدیگه شرکت میکنن باز یک مجموعه جدید تشکیل میدن
دقیقا همونه که این سازمان ها به این شهر گرایش پیدا میکنه. به عنوان مثال کنفدراسیون جهانی که در خارج از کشور بود در سال 54 به بعد به حدود 30 شعبه تقسیم شد. علتش یکی از دلایلش البته اینه
کامل.
بعد ایستادگی بر سر مرام خیلی مهمه. در اینکه این مسئله روشن بشه یک مثال میزنم و اون مثال اینه. وقتی که انقلاب شده بود و اواخر سال 59 یک روزی آقای موسوی عزادیری رئیس دیوان عالی کشور مسئولین جرایز رو به اتاق دفترش دعوت کرد. بعد وقتی بحثهای مختلفی بود نتیجه بحث این بود که ما همه مسئولین روزنما تعهد دادیم که قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب رو جدن بزنیم و افتار رو از این فراتر نگذاریم. همه امضا کردیم. الان مطبوع امضا شده موجوده. بعد که مسئله تموم شد وقتی میخواستیم به اصطلاح میخواستیم خارج بشیم آقای موسوی عزادیری به من گفت آقای جعفری میخوام به شما کار دارم شما بایستید. من ایستادم. بعد که رفتم گفتش که شروع کرد مسئله رو از اینجا. اول گفت که اگر شما آدم توانایی نبودید مسئول روزنامه انقلاب اسلامی نبودید و اگر من هم آدم بی‌روزی بودم واسطه‌تان نبودم. اول یک هندونه گذاشته رو بغل من که بعد بتونه مثلا حرفش رو به من الغا کنه.
بله نتیجه بگیر.
بعدا گفت که آقای جعفری این چیزا رو ننویسید تو روزنامه‌تون. من متوجه نمی‌شدم که چی میگه. ولی گفتن که خب ما چی نمیسیم مگر ما دروغ گفتیم نادرست گفتیم مسئله تهمتی زدیم. گفت نه آقای جعفری شما که میدونید من چی میگم من هم که میفهمم شما چی میگید. خلاصه این میخواست بعد من زیر بار نمیرفتم. آخرش گفت که شما به برای طرف خودتون منظور چی بود که در رابطه آرادن سر هر چی میخواید بنویسید ولی علیه طرف دیگه چیز ننویسید. گفتم یعنی شما میگید که اگر در قوه قضاییه یا در دادستانی ها دادگاه انقلاب مسائلی اتفاق افتاد ما ننویسیم یا مثلا اگر در مجلس مسئله بود ما ننویسیم یا مثلا اگر در هیئت دولت یا دولت ما مسائلی دیدیم و مشکلاتی دیدیم اونها رو ننویسیم. خب پس اگر اینها رو ننویسیم اصلا روزنامه به چه کار میخوره؟ روزنامه رو باید تعطیل کرد.
بله
حتی اینها رو گفتن. گفت که نه آقای جعفری منظورم اینا نیست. گفتم من یه سوال از شما دارم. گفتش که بفرمایید. گفتم که اون موقعی بود که شماداری خیلی رواج پیدا کرده بود. گفتم شما که دادستان این کشور هستید از شما میپرسم که شماداری به نفع اسلامی یا به ضرر اسلامی؟ گفتش که آقای جعفری اینهایی که این کار رو میکنن این ها زندان رفته ها هستن این ها زرز کشیده ها هستن. گفتم که خود این ها که زرز کشیده هستن یا زندان رفته هستن حالا باید شمارداری بکنن. میشون میتونی خوشکه باید حساب کنید بجانی که شمارداری بکنن اگر قرار پست بشون بده کار دیگه انجام بدید
شغل دیگری غیر از شمارداری.
بعد گفتش که خلاصه من فشار گفتم بالاخره من میخوام ببینم این به نفع اسلامی به ضرر اسلامی و انقلابه. خلاصه به من گفت که به ضرر انقلاب و اسلامی. گفتم پس چرا جلوشون رو میگیری؟ گفتش که من نمیتونم جلوشون رو بگیرم. گفتم اگر شما حکم به من بدید و چون یا چرخی من نگذارید من تمام رسان و سرانشون رو میشنستم میدیم و تحبیل شما بیدم و هر کاری میخواید بکنید. ولی من که از دیگه طرف حکم من بگید در حالا سر رو بیدیه چون یا چرخ من بذارید. وقتی دید که مسئله مهمه این هست روز خیلی واضح رسن به من گفت. گفت آقای جعفری اگر این مسئله رو تعریف کنید کار به بالا جای بالا میکشه. یعنی کار میکشه به آقای خمینی خیلی رو کنه روشن.
بله
منتها بعدا همین آقای موسوی عزادیری این داستان رو نادرست در کتاب قانون شهر اسفند نادرستش آورده. یعنی قسمت اولش آورده که آقای جعفری مدیر روزنامه میگه که من چماقدارا رو میشناسم گفتم سند بیار اسناد بیار بعد مثلا نیاورده. یعنی در واقع بحث رو شهید کرده اون قسمتشو که خودش میخواست بده و کل بحث رو نیاورده.
کاملا
بله. شما میبینید وقتی دادستان یک کشور، دادستان یک کشور میگه که اگر زیر چلاه در یک بگیری بخوام من بگیرم کار به دولت میکشم و من نمیتونم، معلوم میشه این خودش چقدر به وفادار و نسبت به اسلام و نسبت به اعتقادش و نسبت به مسائلی که تعهد داره. بنابراین خود شما سریع میتونی بفهمید و به همین علت هست شما سریع وقتی نگاه میکردی به حزب جمهوری که به وجود اومده دقیقا متوجه ندارم من همه کسان متوجه شده بودن که این فقط هدفش خطبی کردن قدرت و استقرار دیکتاتوریست، همین چیزی که به وجود اومد.
بله کاملا کاملا ساختار ساختار زور بود دیگه جناب جعفری.
بله دیگه
بله.
به همین علت که
جناب جعفری مش مسئله دیگه این که حالا دقیقاً هم با پیوستگی و همین مطلب عده‌ای فکر میکنن و اصولاً وقتی سازمانی تشکیل میدن یا گروهی تشکیل میدن پس تو هدف به دست آوردن قدرته، یعنی فکر میکنن که همونطور که به خوبی هم اشاره کردن میرن به قدرت میرسن، در صورتی که اگر قصد و اگر واقعا منظور اون گروه و اون سازمان و تشکیلات این باشد که میخوان به استقلال و آزادی برسن، در نهایت اینا میتونن پایدار و پاسدار و نگهدار آزادی باشند بدون اینکه در قدرت قرار بگیرن، بدون اینکه قصد
دقیقا. اصلا اگر شما به این راست که بعد از مثلا بعدم مسئولیتی داشته باشی، پستی داشته باشی، مقامی داشته باشی، شما از همه اول برای پست مقام داری که عمل میکنی، نه برای آزادی خودت و آزادی مردم.
کاملا درست.
پست مقام یه چیزیست که وقتی یک کشور مثل این ما شما میخواد که یک کار خیلی انجام میدید، میدونی که چیز بهتر از همه میتونی این کار انجام میده، میدید آقا بفرد شما این کار انجام بده.
بله.
ولی اگر از اول به قصد اینی که شما بعد پست مقامی داشته باشید برای سازمان باشید، این معلوم که از همون روز اول هدف شما اینه.
بله.
و قطعا شما دنبال آزادی نه تنها آزادی خودتون ولی آزادی دیگران هم نخواهید رفت، عملا غیر ممکنه.
کاملا درسته. و
یه مثال مهمه دیگه که باز هم تکرارش بد نیست این هست که چون انسان ها در نظر و به لحاظ تئوری ممکنه آزادی و استقلال رو انسان ها پذیرفته، بسیاری پذیرفتن در از نظر و به لحاظ تئوری پذیرفتن.
بله.
ولی اگر در جمع شرکت نکنن نمیست، خودشون نمیتونن نصب کنن که تا کدای قضیه میتونن پیش برن.
بله. چقدر متحدن
در سازمان، میتونن خودشون رو بشناسن و اون چیزی رو که در نظر و به لحاظ تئوری پذیرفتن در سازمان پیاده بکنن. والله مثل اینه که به اصطلاح نظر بدون سازمان مثل اینه که کرده شما عمل کنید در بخواد در تبدیل عمل کنید، امکان پذیر نیست.
بله.
یه مثال فکر نکنید که این سازمان داری یک چیز جدید است و مثلا ما در به اصطلاح یه قرن گذشته یا مثلا حداقل 350 سال گذشته مورد بحث بررسی قرار بود. وجود سازمان و ساخت سازمان و عمل سازمان بستگی به از روزی که انسان به وجود اومده، از همون روز سازمان های مختلف رشد و بلوغ کرده، ساخته شده و انواع و اقسامش موجود بوده،
بلکه
بعضی از شناخته شده و بعضی از شناخته نشده.
کاملا درست.
پس تا یک فکر و هدف یا نظریه‌ای که انسان اعتقاد داره میخواد آزادی باشه، میخواد عدالت باشه، میخواد استقلال باشه، به عمل در نیاد و مردم و خود انسان و جوان و کارگرد نسبی اون رو مشاهده نکنن، قادر نخواهند بود که اون رو به باور باقی خودشون منتقل کنن و به عمل در بیارن. مثلا چون ما مسلمان هستیم میتونم یک مثال از تاریخ بسیار 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 از تاریخ اولی اسلام برای شما مثال بزنم.
بله.
مثلا پیامبر ما در 14-15 قرن پیش هنگامی که نگاه دیگری در داد در دنیای امروز بخش عظیم و یا تمام توان خود رو به کار برد تا جمعی به وجود بیاره که این جمع تجسم تقریبا نسبی و علمی اون مدل باشه که اون در داده.
بله
به همین علت و این به من واقعا خودم تجربه کردم که اگر حتی یک نفر در یک سازمان عمل و نظرش تقریبا یک نواخ باشه لازم این صد دستم نسبتا عمل و نظرش یکی باشه انسان ها بهش بادر پیدا میکنن و این تمام تمام و امکانات چندین برابر میشه همون که خودش تصویر کنه و هم به تصویر دیگران به تصویر دیگران به پرازه برای خودم این رو با وجودم نمس کردم در سازمان هایی که یه مقدار عمل کردم.
کاملا درسته. هر چقدر این عمل و بیان به هم نزدیکتر میشه بیشتر بر باورها انسان میتونه قرار بگیره.
اگه شما یه جمع کوچیکی داشته باشید مثلا خیلی ها میگن که عدم زور یا مثلا فراخنای لایکراه مثلا یعنی تا بی نهایت به جلو اگه یه جمع کوچیکی داشته باشید که در این جمع کوچک بشه نشون داد آقا این عدم زور این روابط این که در اون جمع حاکمه این روابط عدم زوره انسان هایی که به اون جمع راضی میکنن بلافاصله لمس میکنن و اعتراض پیدا میکنن برای اینکه عدم زور در روی کاغذ نیست عدم زور در روی کلیس عدم زور در روابطی است که انسان با دیگران به کار میبره
کاملا درست
و در اون سازمان یک تبلور پیدا میکنه من بعد بسیاری از جهه رفتم مثلا خیلی شعار میدم شعار دادم و بعد از اون گوشه میستم میدونم این شعارهایی که اینو میدن با این عملی که میکنم
چندا خانانی
اصلا حضرت سامیس بلکه زد به همه
بله
میدن با اکراه ولی با اکراه عمل میکنم میدن عدم زیر ولی با زیر انواع و اقسام زیر عمل میکنم برای اینکه زیر که یک شکل و دو شکل و سه شکل هم داره انواع و اقسام شکل هم داره که گاهی خود انسان ها فکر میکنه که نه به کار نمیبره ولی به کار میبره به همین نعمتی که در جمع میتونه انسان تصویر بشه به همین علت هست که باز پیغمبر ما در این دوران که میخواست جمعی رو درست کنه اول کوشش میکرد که انسان ها خودشون رو بسازن یعنی خودشون رو آزاد کنن یعنی انسان هم نفت خودش را آزاد نکنه اینجا قادر نیست احدی را آزاد کنه
کاملا درست
به همین علت تمام فشار رو بیرن بر جهاد اکبر بود یک بار از جنگی برداشته بودن و بعد در اونجا گفت که ما الان از جهاد اصغر برداشتیم یعنی اینکه انسان در یک جنگ کشته بشه رو تازه جهاد اصغره جهاد اکبر اینه که مبارزه بکنید با رفتار و کردار و منشی که ممکنه بر تو باشه بعد آقای نادرست بر تو باشه و نادرست باشه و تصویر بکنید روز به روز و هر روز هر ساعت خودت رو و یکی دیگه از کارهایی که من مسلمان متاسفانه انسان وقتی به عملی نگاه میکنه میبینه که نظرم اون هست که فکر میکنم که نماز خوندن مثلا روز پنجم نماز خوندن این یعنی که به عبادت کردن نمیدونم این نماز خوندن یعنی که خودشون رو باید تصحیح کنن اگر ببینه کسی نماز میخونه و خودش رو تصحیح نکنه معلومه که نمازی هم نفهمیده برای اینکه در نماز میگی خدایا مرا هدایت کن به راه کسانی که راه درست رفتن و مرا نگه دار از راه کسانی که مولود غضب تو راه شدن و راه خداوند همون راه آزادی است یا اکراهتت دون قصد تبین رشد من القلب همون راهی که به پیامبرش میگذره پیامبر تو تذکر دهنده و سلطه و حکومت بر افراد نده فقط تذکر دهنده و بس بنابراین پیامبر در این دوران این مثالی که برداد سرداد کوشش کرد که یک جمع علاقمندی که به وجود بیاره که این جمع علاقمند بتونن به مردم نشون بدن که در عمل و نظر یک چیز میدن
بله.
بعد اونگام که ببینید اولین جمعی که پیغمبر تشکیل داده یه بیدر اومده بودن بر دستلا مراسم حج از مدینه و اینها پیغمبر رو در عقبه دیدن. پیغمبر بله مدر که به اونها بستر اینا رو بودن به پیغمبر. وقتی اینا آوردن داشت بیعت کردن، اولی شیشت نفر بیعت کردن. در واقع بعد شدن اینها دوازده نفر. بعد که این دوازده نفر بیعت کردن، پیغمبر حالشون رو بیعت کردیم، بعد یک چند کار انجام بدید. یک شرک به خدا نیارید، دو دزدی نکنید، سه زنا نکنید، چهار فرزندان خود رو چنان که قاعده همزه رو فعل نکشید، دروغ بهتان هم به کسی نزنید. این دوازده نفر با این شش شرط به پیغمبر بیعت کردن و التزام دادن که این عمل رو انجام ندن و واقعا هم انجام ندادن. و بعد رفتن در مکانهای خودشون و این اعمال رو تبلیغ کردن. در واقع این شد مرام اینها. بنابراین افراد وارد سازمان شدن، مرام رو هم پذیرفتن، خودشون هم اجرا کردن و شروع کردن این مرام رو گسترش دادن. از همین زمانی که جمع مرام و یک رهبری رو میپذیره و نسبت به قدیم گسترشون تعریف میکنه، در همین لحظه دست به خلق تشکیلات زده، میخواد بدونه و میخواد ندونه. به همین لحظه که وقتی شما یه مرحله رو پذیرفتید باید کوشش کنید اینو گسترش بدید. بنابراین چه تمام کسانی که صدای من رو میشنون وقتی میگم ما دلمون میخواد در ایرانی آزاد و آباد و مستقل زندگی بکنیم، باید بدونم که موظف هستن که این مرحله رو در بین همه گسترش بدن و هرچی بیشتر مردم رو به اون مرحله جلب بکنن و این مردم رو، این افراد رو به هم پیوند بدن تا از متجیر نیروها نیروی به وجود بیاد که بتونه جامعه رو در آینده به سمت آزادی و شکوفایی و استقلال به پیش ببره و نگه داره.
جناب جعفری، با تأکید بر اینکه عمل و بیان کسانی که مدعی این اصول و ارزش ها هستند کاملا بر انسان مشهود شده باشه،
بنابراین نباید انسان فکر بکنه که تشکیلات یک چیز خیلی به اصطلاح پیچیده و غیر ممکن و دست نیافتنیست. نه، چیز بسیار ساده و دست نیافتنیست. منطقه انسان های معتقد میخواد یه مقدارم عمل و کوشش میخواد که این عمل و کوشش بتونه به اصطلاح اونجام رو حرکت بده. به همین علت بهترین راه سازماندهی در ابتدا اینه که جمع های چند نفره، پنج نفره، شش نفره، ده نفره، پونزده نفره تشکیل بشه. اینها باید هم اهداف رو روشن بکنن، مرامشون رو روشن بکنن، تعهد خودشون نسبت به اون مرام به هدف نشون بدن و با همدیگه رو تصویب بکنن و بعد کوشش کنن جمع رو گسترش بدن و به جمع های دیگر بپیوندن تا از این مجموعه جمع ها یک جمع خلاق و فعال و توانایی به وجود بیاد که این جمع بتونه هم کشور رو به سمت آزادی و استقلال سوق بده و هم بتونه در مواقع بحران کشور رو از لطمات و صدمات داخلی و خارجی حفظ بکنه.
کاملا.